لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة 60 تفسير سورة آل عمران، آية 64 سورة آل عمران، و ادامه بحث این آیه، نامه دومی که پیامبر به قیصر روم که نامش هرقل بود نوشت و این آیه رو مستند قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و سلم الی هرقل عظیم روم. خب تو این نامه صلی الله علیه و اینا نیست. سلام علی من اتبع الهدى، از محمد ابن عبدالله به هرقل پادشاه روم، بزرگ کشور روم، سلام بر کسی که هدایت رو بپذیرد. من تو رو دعوت به اسلام میکنم، اسلام بیار تا سلامت تو در دنیا و آخر و همیشه تضمین بشن، و اگر این کار رو انجام دادی خداوند اجر تو رو دو مرتبه میدهد. خب یکی برای اسلام خودت، یکی برای کسانی که از تو پیروی خواهند کرد در اسلام آوردن، و اگر روی گردان شوی گناه همه کشور روم به عهده تو خواهد بود. و بعد فرمود یا اهل الكتاب، آیه رو مطرح کرد، تعالی ولا کلمت سوا بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. بیاید زیر پرچم توحید، بیایید خدا رو بپرستید، بیایید دست از شرک بردارید، بیایید اربابان غیر خدا رو بگذاریم کنار، مربی ما خدا باشد. اگر روی گردان شوید شاهد باشید که ما، یعنی من پیامبر و همه مسلمان ها، راه اسلام ناب رو می رویم، ولو اینجا شما ها مخالفت کنید. نامه رو به دست دهیه کلبی داد، سفیر پیامبر به طرف کشور روم حرکت کرد. مرکز حکومت کشور روم قسطنطنیه بوده و موقعی که وارد اونجا شد دهیه کلبی، مطلع شد که پادشاه روم هرقل برای زیارت بیت المقدس از منطقه خارج شده است و رفته است. با استاندار شهر تماس گرفت حارث بن ابی شمس، ماموریت خودشو برای او توضیح داد. معلوم هم میشه، میگن گویا ظاهرا پیامبر بهش اجازه داده بوده که اگر خواستن، به هر حال علم غیبی که داشته است که اگر حاکم بصری نامه رو خواست به او بده، اون حاکم بصری حارث بن ابی شمس نامه رو بده به پادشاه روم. خب بعد از این که سفیر پیامبر با حاکم تماس گرفت، با اون استاندار عدی ابن حاتم رو خواست و او رو مأمور کرد، گفت عدی ابن حاتم تو دهیه کلبی رو ببر بیت المقدس و هماهنگی کن تا به حضور قیصر روم برسد و پادشاه روم، و نامش رو تحویل بده. ملاقات دهیه کلبی سفیر پیامبر در شهر حمص سوریه فعلی صورت گرفت. اما قبل از ملاقات مأمورین گفتند که اگر بخواید به حضور پادشاه برسید باید او رو سجده کنی، و اگر سجده نکنی به تو اعتنایی نخواهد کرد. دهیه کلبی گفت اصلش این نامه و رسالت پیامبر ما اینه که پرستش فقط پرستش خدا باشد، سجده فقط برای خدا، و المساجد لله، سجده منحصر به خداوند است، برای هیچ کس و شخصی بحث سجده مطرح نمیشه. در مقابل این منطق اینا خیلی شگفت زده شدن، عجب با چه قاطعیتی داره سخن میگوید. بله این سفیر پیامبری است که میخواد شرک را بزداید و بت‌پرستی رو و پرستش خدای واحد و احد رو و لا اله الا الله رو حاکمیت بده. بهش گفتن که خب راه بعدی اینه که موقعی که وارد شدی نامه رو رو میز سلطان بگذاری بیایی بیرون. نامه به دست خودش میرسد و خودش مطالعه میکن. دهیه کلبی از این راهنمایی تشکر کرد و نامه رو آورد روی میز بگذارد، گذاشت و بازگشت. قیصر روم نامه رو خودش تنهایی، اتفاقا خوب هم انسان تنها باشه، دید نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، این کلمه بسم الله حاکم رو به خودش جلب کرد، دلش شیفته شد و گفت این نامه شبیه نامه سلیمان است، حضرت سلیمان علیه السلام، و گفت تا کنون چنین نامه ای بعد از نامه سلیمان ندیدم به این با عظمتی. مترجم رو خواست برش ترجمه کرد. نویسنده این نامه اعلان کرد زمامدار روم هرقل که این نامه گویا نامه پیامبری است که در کتاب تورات و انجیل به او وعده داده شده است که او می آید و پیامبر نوظهور است، اما من احتمال می دادم که او در شام مبعوث به رسالت بشود، اما الان در مکه او به رسالت مبعوث شده است. سوال کرد، خواست که اوضاع وضع مکه رو سوال کند که آیا کسی هست بخواد از اونها بررسی کند. اتفاقا در اون ایام ابو سفیان و عده‌ای از قریش برای تجارت به شام آمده بودند و اینها قرار گذاشتن با آنها تماس گرفت و آنها رو به بیت المقدس دعوت کرد، ابو سفیان رو و اینایی که باش همراه بودند. از اونها سوال کرد در بیت المقدس، جای مقدسی رو انتخاب کرد برای ملاقات، خطاب کرد به ابو سفیان و همراهانش که شما با محمد پیوند خویشاوندی هم دارید یا نه؟ ابو سفیان گفت ما با محمد یک طایفه هستیم و در جد چهارم به هم دیگه میرسیم. بعد قیصر سوال کرد حسب و نسب محمد چگونه است؟ ابو سفیان گفت از خانواده اصیل و شریف است. ببینید ابو سفیان میشناخته. دو، در نیاکان او کسی هست که بر مردم پادشاهی کرده باشد؟ جواب داد نه. اینا رو تو تورات انجیل این نشانه ها رو خونده بودند. سه، آیا پیش از آن که ادعای نبوت کند از دروغ پرهیز داشت؟ جواب داد ابو سفیان بله، محمد مردی راستگو بود. خب راستگویی و امین بودنش مشهور مکه بود. سوال چهارم، چه طبقه با او مخالفت کردند تا کنون و چه کسانی از او طرفداری میکنند؟ جواب داد طبقه اشراف ثروتمند، حالا به تعبیر من خوشگذران، با او مخالفند، اما افراد عادی و متوسط خواهان او هستند، خواهانی که در جبهه های احد و بدر و خندق جان دادند. سوال پنجم، از پیروان او کسی مرتد شده و از آیین بازگردند؟ جواب داد ابو سفیان نه. سوال ششم، آیا پیروان او رو به فزونی هستند یا رو به قلت؟ جواب داد رو به ازدیاد و فزونی و فراوانی هست. سپس قیصر روم به ابو سفیان و همراهانش گفت این گزارش ها اگر صحیح باشد قطعا او پیامبر موعود است. من اطلاع داشتم چنین پیامبری ظهور خواهد کرد و الان حاضرم در برابر او خضوع کنم و تواضع به عنوان احترام تا اونجایی که پای او رو شسته شده. این پاشورهی یکی از احترامات مهم و بزرگ در زمان اون رود در کشور روم بوده است. من پیشبینی میکنم که آیین محمد صلوات الله و حکومت او سرزمین روم رو هم فرا خواهد گرفت. قیصر دهیه رو خواست، دهیه کلبی رو احترام کرد، پاسخ نامه رو نوشت و هدیه هم به او داد، به وسیله دهیه برای پیامبر فرستاد و علاقه خود را نسبت به خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرد. حالا ببینید این معجزات اسلام اینجوری کشور تسلیم میشه. خدایا به محمد و آل محمد ما را در مسیر محبت و رضایت و هدایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.